ساعت 14 به وقت ایران به رادیو فردا گوش میکنید. نیروهای دولتی سوریه کنترل منطقه تلسکیک در استان ادلب را در دست گرفتند. شمار قربانیان بمب‌گذاری‌های ترکیه به 95 نفر رسید. کلیات طرح مربوط به اجرای توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان با پشتیبانی هوایی روسیه کنترل منطقه استراتژیک تلسکیک در استان ادلب را در دست گرفتند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، این منطقه در نزدیکی یکی از شاهراهای مهم سوریه واقع شده. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز گزارش داده که در این عملیات مقدار زیادی اسلحه و مهمات نابود شده و 50 نفر از شبه نظامیان هم کشته شدند. بخش بزرگی از این منطقه در تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده از جمله جبهه النصرت است و گروه خلافت اسلامی نیرویی در این منطقه ندارد. پس از آغاز حملات هوایی روسیه، ارتش سوریه با کمک شبه نظامیان حزب الله لبنان عملیات وسیعی را برای پس گرفتن مناطق تحت کنترل گروه‌های اسلامگرا و مخالفان بشار اسد آغاز کرد. شمار قربانیان بمب‌گذاری‌های روز شنبه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه به 95 نفر رسید. در این حادثه 246 نفر هم زخمی شدند که وضعیت 48 نفر از آنان وخیم اعلام شده. در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده و تعدادی از مخالفان حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای وزیر کشور و رئیس جمهوری آن کشور هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره عاملان بمب‌گذاری‌ها ادامه دارد. روز شنبه انفجار همزمان 2 بمب در محوطه ایستگاه مرکزی قطار در آنکارا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در زمان وقوع این انفجارها دست کم 10,000 نفر در این منطقه بودند. قرار بود بعد از ظهر شنبه تظاهراتی با شرکت طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و سندیکاهای کارگری در حمایت از صلح برگزار شود. و کلیات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در رأی‌گیری روز یکشنبه کلیات این طرح با 139 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد. در نشست علنی مجلس که در آن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده دولت در جلسه روز یکشنبه به دفاع از این طرح پرداخت. علاءالدین بروجردی، کاسم جلالی و هادی قوامی از جمله سخنرانان حامی طرح بودند. علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، الیاس نادران و روح الله حسینیان از نمایندگان اصولگرای مجلس هم در مخالفت با این طرح سخنرانی کردند. با اعلام ساعت 14:03 به ادامه این بخش خبری از رادیو فردا گوش میکنید. روز شنبه انفجار 2 بمب پی در پی در راهپیمایی صلح در آنکارا پایتخت ترکیه به خاک و خون کشیده شد. در نتیجه این انفجار دست کم 95 تن کشته و 250 تن زخمی شدند که حال حدود 50 نفر از آنان بر اساس اعلام رسمی دولت ترکیه وخیم گزارش شده. این حادثه انتخابات آینده ترکیه را نیز که قرار است 20 روز دیگر در اوایل نوامبر برابر با 9 آبان ماه انجام شود تحت شعاع قرار داده. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، درباره تأثیر این حادثه بر اوضاع سیاسی ترکیه از او میپرسد. جلیل روشندل:
با توجه به این که یک حادثه بسیار ناگواری در یک مقطع بسیار حساسی رخ داده، در حال حاضر بازیگران بین المللی، مثلا رئیس جمهور آمریکا، خانم آنگلا مرکل و حتی دبیر کل ناتو با آقای اردوغان مکالمه داشتن، ابراز تأسف کردند و نگران ثبات و آسایش و آرامش در ترکیه هستند. خود رئیس جمهور ترکیه معتقد استش که این اقدام توسط تروریست ها انجام شده. البته بخشی از پیکاکا رئیس جمهور رو متهم میکنه و بخشی دیگر فکر میکنه که کار عوامل حکومت اسلامی باشه، ولی به هر صورت هر کسی که باشه، چون حالا خیلی زوده که بتونیم بگیم، یک مسئله‌ای که این وسط به وجود آمده و لاینحل مونده این استش که در یک روز قبل از این ماجرا یکی از فرماندهان پیکاکا پیشنهاد آتش بس داده بود به دولت ترکیه.
آقای روشندل، چرا دولت ترکیه پیشنهاد آتش بس پیکاکا رو نپذیرفت و آیا اصولاً میشه گفت انفجارهای دیروز برای هیچ یک از طرفها نفعی نخواهد داشت؟
این دقیقاً استنباط درستی است که این انفجار در این مقطع برای هیچ کدوم ممکنه که حداقل خوشنامی نداشته باشه اگر طرفین درش درگیر باشن، ولی علت این که دولت ترکیه آتش بس روز قبل از بمبگذاری رو نپذیرفت این بود که دولت فکر میکرد که پیکاکا پیشنهاد آتش بس رو برای فضاسازی انتخاباتی داره انجام میده و میخواد دست برتر رو داشته باشه. به خصوص ما اینو در نظر بگیریم که اصولا این نارامی از زمانی شروع شد که گفته شد اردوغان میخواد نتیجه انتخابات آینده رو کنترل بکنه به نحوی که حزب او برنده اکثریت آرا باشه.
خب وقت این حادثه چه تأثیری در جامعه ترکیه به طور عام و نتیجه انتخابات 9 آبان به صورت خاص خواهد داشت؟ آیا اصلا قابل پیش بینی هست؟
جامعه ترکیه در حال حاضر به شدت داره به سمت دو قطبی شدن میره و حتی بعضی از به اصطلاح متخصصین این امر، من با بعضی هاشون هم صحبت کردم، معتقد هستن که این بمبگذاری یک به اصطلاح زخم التیام ناپذیر رو به خصوص در میان کردها و اون حزب متمایل به حقوق کردها در پارلمان ترکیه خواهد گذاشت که سعی میکنه برای کردها، برای زبان و فرهنگ کردها جای سیاسی و مشارکت بیشتری ایجاد بکنه. اما انتخابات آینده به طور یقین این قضیه چه بخواد توسط داعش انجام گرفته باشه چه عوامل دیگری دستن در کار باشن، برای گروه کردی احتمالاً همدردی بیشتری ایجاد میکنه و سیمپاتی بیشتری ایجاد میکنه و آرای بیشتری رو متوجه گروه های کردی خواهد کرد و این دقیقاً عکس اون چیزی هستش که آقای اردوغان تصور میکرد در پایان این چند ماه و تا روز اول نوامبر میتونه جو انتخاباتی رو عوض بکنه و قطعا این به اون سو نمیتونه بره.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا بود، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی درباره انفجارهای اخیر در آنکارا پایتخت ترکیه. در ادامه شنونده نظرات چند نفر از شنوندگان رادیو فردا هستید که لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
با توجه به اینکه بیشترین ضدیت و نفرت از کردها رو جمهوری اسلامی در منطقه داره، با توجه به اینکه تروریست های منطقه از جمهوری اسلامی حرف شنوی و اطاعت میکنن، میشه نتیجه گرفت که انفجارهای آنکارا میتونه کار و دستور حکام جمهوری اسلامی باشه که دشمن شما یک کرد هست و بوده و خواهد بود. از کردها نفرت دارم و نمیدونم چرا.
از یک طرف آقای خامنه‌ای می‌فرماید ما هیچ مذاکره‌ای با امریکا نخواهیم کرد و امریکا را شیطان بزرگ می‌نامد. از طرف دیگه آقای روحانی صحبت از روابط و تعامل با کشورهای جهان به زبان می‌آورد. از یک طرف نظام جمهوری اسلامی دخالت در کشورهای همجوار را تکذیب می‌کند. از آن طرف فرمانده سپاه قدس در سوریه کشته می شود. از یک طرف آقای روحانی اعلام می کند تورم زیر 20% می باشد. از آن طرف چندین وزیر آقای روحانی هشدار به فاجعه اقتصادی را می دهد. ما برای خریدن 4 تا نون موندی در عوض چمدان های پر از پول راهی کاخ بشار اسد و حزب الله لبنان داره میره.
مدتی بود در مورد عدل پروردگار شک کرده بودم، ولی اکنون با کشته شدن این فرمانده در سوریه نظرم برگشت. اکنون به او میگویم ای کشته، که ها را کشتی؟ البته کشته شدی زار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهر کلن آلمان از روز شنبه این هفته شاهد فعالیت بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی با شرکت 108 کشور دنیا از جمله ایران است. در این نمایشگاه نزدیک به 30 شرکت ایرانی در کنار بیش از 7000 شرکت تولید کننده مواد غذایی محصولات خود را شامل پسته، زعفران، خرما، کشمش و دیگر اقلام خشکبار عرضه کردند. از این نمایشگاه بزرگ بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی صنایع غذایی با نام اختصاری آنوگا هر دو سال یک بار در چنین روزهایی در نمایشگاه شهر کلن که یکی از 5 نمایشگاه بزرگ دنیاست فعالیت خود را آغاز می کند. در 33 نمایشگاه آنوگا اکثر کشورهای شرکت کننده آخرین دستاوردهای خود را در صنایع غذایی ارائه کردند. حضور شرکت‌های ایرانی امسال چشمگیرتر از 2 پیش است و آنها در غرفه‌های خشکبار خود فراورده‌های متنوع‌تری برای صادرات عرضه کردند. مجموعه AHT یکی از نزدیک به 30 شرکت ایرانی در نمایشگاه امسال صنایع غذایی است که در غرفه بسیار بزرگی انواع پسته، کشمش و خرما به نمایش گذاشته. این شرکت تولید کننده خشکبار فعالیت خود را تنها بر صدور کالا به خارج و به ویژه اروپا متمرکز کرده. محمد امین حاج کاظمیان مدیر عامل مجموعه تولیدی AHT در محل نمایشگاه جهانی صنایع غذایی در شهر کلن آلمان در پاسخ به پرسش ما از کشورهای رقیب پسته ایران اینطور یاد کرده.
اولین رقیب ما آمریکا هستش. تمرکز اونها بر روی تولید و افزایش تولید در هکتار هست که اونها تونستن گوی رقابت رو در تولید از ما بگیرن با حدود ظرفیت 340 هزار تن در سال، در حالی که ما حدود 200 هزار تن در سال تولید داریم. مجموعه ما برندی رو برای پسته خودش در دنیا مطرح کرده به اسم دپیس بولورد، صلح جهانی، و این رو به تمام نقاط دنیا هر آن جایی که ما صادر میکنیم با این برند صادر میکنیم که شاید پیام آوری باشد از صلح و دوستی ایران به تمام کشورهای دنیا.
بعد از آمریکا کدوم کشوری هستش که فکر میکنین که رقیب سرسختیشون؟
رقبایی داریم که سهمی از بازار رو به خودشون اختصاص دادن. ترکیه هست و کشور دیگه استرالیا هستش که فعلا تولیدش برای مصرف داخلی کشور خودش هست. خیلی چینی ها علاقه مند هستن که روی این کالا سرمایه گذاری کنن، ولی موقعیت جغرافیاییشون اجازه نمیده که پسته در اونجا کاشت و برداشت بشه.
اقلام امسال در این نمایشگاه جهانی ارائه کردین که اکثرشون هم خشکبار هستش و پسته خب سرآمد این جهت گفتش اقلام هست. بسته‌بندی نقش مهمی داره.
در اینکه بسته‌بندی نقش مهمی داره هیچ شکی نیست، ولی باید به این هم توجه داشته باشیم که کشورها، مخصوصا کشورهای مدرن و جهان اول، مالیات سختی رو بر واردات کالاها با بسته‌بندی گذاشتن. چرا؟ تمرکز اونها بر اشتغال زایی در داخل کشور هست. این دیگه هنر یک صادر کننده است که بیاد هزینه های تولید خودش رو کاهش بده تا بتونه با توجه به اون مالیات واردات باز هم قابل رقابت باشه. مجموعه ما مجموعه است که امسال تمرکز خودش رو بر بسته‌بندی گذاشته. ما بازارهای بسیار بزرگی رو باز کردیم، از بسته‌بندی‌های 65 گرمی گرفته تا 500 گرمی 1 کیلویی. فی الواقع میتونیم بگیم که موفق بودیم در ارائه بسته‌بندی، مخصوصا انواع کشمش، پسته و خرما.
علاوه بر خشکبار، در یک نگاه کلی میتوان گفت که در نمایشگاه جهانی صنایع غذایی در شهر کلن آلمان گوشت قرمز و انواع گوشت پرندگان، نوشیدنی ها از جمله آب میوه در بسته های کوچک و بزرگ، آب معدنی، انواع نان، شیرینی، تنقلات، محصولات لبنی، بستنی، سبزیجات و غذاهای یخ‌زده و بالاخره غذاهای آماده عرضه شده. آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و ترکیه دارای بزرگترین غرفه در نمایشگاه صنایع غذایی شهر کلن هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. از همراهی شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.